الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكبرنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بحث ما در این بود که اخباریین پنج دلیل اقامه میکنن بر این که ظواهر قرآن مخصوص اهل بیت و برای ما حجت نیست. اصولیین میگن ما میتوانیم اخذ به ظاهر کنیم بعد از فحص در روایات. اخباریین میگن نه، ظاهر اگر منصوص باشه طبق روایات عمل میکنیم، اما اگر در زیل آیه روایتی نیامده باشه اخذ به ظاهر اون روایت نمیتوانیم بکنیم. پنج دلیل اقامه کردن. در ادله رو دوباره تکرار کنیم بشماریم. یک، روایاتی که دلالت میکنه بر اختصاص فهم قرآن به اهل بیت و منع دیگران از استناد مباشر به قرآن، مثل روایت قتاده و روایت ابو حنیفه. دلیل دوم، احتواء قرآن بر مطالب مشکل، غامض و ماورایی. دلیل سوم، علم اجمالی به وجود متشابهات در قرآن. دلیل چهارم، علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات در قرآن. دلیل پنجم، روایات منع تفسیر به رد. از مجموع اینا استفاده شده که ظواهر قرآن برای غیر معصوم حجت نیست. در مقام نقد این ادله است. دلیل اول رو دیروز مفصل خوندیم، هنوز بحث ادامه داشت. به اینجا رسیدیم که ادعای ما اینه که این روایات، یعنی روایاتی که فهم رو اختصاص به اهل بیت میدن، اینها حمله بر دو معنا میشن. یک، حمله بر بواطن قرآن، مفاهیم درونی قرآن، بطون قرآن و حقایق قرآن. میگیم مراد اهل بیت که فرمودن ما فقط میتوانیم قرآن رو بیان کنیم و بفهمیم، مراد بطون و حقایق و معانی و تعلیلات قرآنه، نه ظواهر قرآن. این حمله اول. حمله دوم این که میگوییم مراد اهل بیت رجوع استقلالی به قرآن بوده، چون امثال قتاده، امثال ابو حنیفه، اینها اصلا کاری به اهل بیت نداشتن، مستقلن میخواستن قرآن رو خودشون بفهمند و تفسیر کنن و اهل بیت اونها رو منع میکردن. به قرینه، این قرینه رو که دیروز عرض کردیم دقت کنید، ندیدم در کلمات علما وجود داشته باشه. به قرینه این که وقتی امام علیه السلام آیه رو مطرح میکنه و من دخل بکانه آمنان، سؤال از معنا میکنه، سوال از باطن نمیکنه، سوال از ظاهر آیه است. که قتاده و ابو حنیفه جواب میدن، حضرت جواب اونها رو رد میکنه، بعد آیه رو حمله بر ولایت خودشون میکنه. حمله آیه بر ولایت که اخذ به ظاهر آیه نبوده، اخذ به باطن آیه بوده. پس حضرت در مقام رد اونها، بعد که خودشون میخوان آیه رو معنا بکنن، باطن آیه رو معنا میکنن، نه ظاهر آیه. خود این قرینه میشود که پس حضرت در مقام منع از ظاهر قرآن نیستن، منتها میخوان به اونها بفهمونن شما میخواید قرآن را از غیر طریق ما اهل بیت کلن، همون مکتب حسبنا کتاب الله، دعوا سر اینه، نه سر اخذ به ظاهر. امام نمیخواهد بفرماید شما حق نداری اخذ به ظاهر کنید. قتاده، ابو حنیفه امتداد مکتب قاسم دومی است که روز اول گفت حسبنا کتاب الله. حسبنا کتاب الله یعنی چی؟ یعنی ما اهل بیت نمیخوایم، ما و قرآن. قتاده و ابو حنیفه اتباع اون مکتب بودن که حضرت ردشون کردن، به قرینه این که بعدن آیه را به ولایت معنا میکنن و ولایت باطن آیاته، لا اقل در این آیه، نه همه آیات نمیخوام بگم. لااقل این آیه تفسیرش به ولایت تفسیر باطنی است، وگرنه ظاهر آیه من دخله و کان آمنا، یعنی واقعا من دخل مکه کان آمنا منتها بالامان تشریعی، یعنی حکم شرعی اینه که اگر کسی وارد مکه شد باید در امان باشد، حتی اگر جنایتکار باشه، قاتل ظالم تو مکه رفت دستگیر نمیشه، حکم تشریعی.
من دخل کان آمنا به اسلام بدنید،
بله دیگه ظهورش در این است که کسی که داخل مکه بشود در امانه، منتها قتاده و ابو حنیفه که مفسر قرآن بودن به خیال خودشون حتی این مقدار هم ظاهر رو نفهمیدن، که فکر میکردن مراد از امان امان تکوینیه که بعد امام علیه السلام به اونها نقص فرمود که پس چرا تعداد زیادی آدم در مکه کشته شده یا در طریق مکه.
ما بعضی آیات رو ببینیم که خود حضرات مسئولین ظاهرش هم معنا میکنن، اونجا چی؟
ظاهر اصلا معنا کردن نداره.
مثلا آیه هست که یک بار توی که درس رو مفضل میکردیم که آخر حج بین رکس و اینها رو از خودتون دور کنید، برای یکی از روات معنا کرده بودن به اینکه ناخون گرفتن و حلق و اینها، برای یک کسی دیگه یالا معنا کرده، معنای باطنی کرده بودن که عرضه ولایت بود، یعنی خودتون به ما عرضه کنید آخر حد تا این حدی
در
که
سوره حج یادم اومد بدن نیومد چی بود آیه؟ ولیت دو یادم اومد هم ملیت دو تفت هم ولیوف و ندور هم ولیت طبق و بالبیت العتیق تفت ولی یک دو تفته هم تفس ظاهرش یعنی آلودگی، در حالی که باطنش به امام معنا شده.
خب همونجا اون فقیه وقتی ازش میپرسه حضرت میگه که اینکه هم ناخون رو بگیری
زراره اصلا به خاطر این معنا بلند میشه
میاد دوباره
میگه ما قبول نمی کردیم ولی یک دو تفته هم به معنی ولایت باشه،
ولی خودش به حضرت میگه شما برای ما اینطور معنا کردید، اما شخص دیگه آدم و سنان چیه سنان عبدالله
مصداق بیان کردن، وگرنه ولیق دو تفتح هم خود این ظاهر برای عرب معلومه یعنی چه ولیق دو تفتح هم، یعنی آلودگی ها را کنار بگذارید، این ظاهر معلومه، منطقه امام علیه السلام ارواح نافدا میاد بیان مصادیق میکنه، میگه خب ناخون گرفتن مصداق قبار تفتح، غسل کردن مصداق تفس، لباس رو عوض کردن مصداق قواه تفس، اینا رو امام بیان مصادیق میکنه، اما ظهور آیه ولی یک دو تفت هم روشن
شاید خب شخص میتونه خب بگه منظور خب مثلا گناه یه چیزی شد آلودگی مثلا از داد اخلاقی هم میشه، آلودگی ظاهری هم میشه، همین چه شخص میپرسه به چه معناست
به حضر
ها
مصداق
نه اگر مشخص بود ظاهر آیه
نمیپرسید،
چرا میپرسید؟
از مصادیق میپرسن، از بواطن میپرسن، یعنی میدونن که آیات غیر از اون چیزی که قابل فهمه یه منظور دیگه یه پشتشون هست، لذا وقتی میومدن از امام سوال میکردن این آیه چی میخواد بگه، میخوان ببینن امام نسبت به اون علم غیب ماورایی که داره آیه رو چی میخواد معنا کنه، وگرنه آیه معلوم بوده ولی یک دو تفت معلوم بوده. و قرینه ی عرض بنده هم همینه که فقط مثلا یه نفر سوال کرده، اگر این آیه ابهام کلی داشت باید خیلی ها میومدن سوال میکردن، در حالی که ما میبینیم مردم سوال نمیکردن، اونم کی سوال میکنه؟ راوی که اهل معرفته، یعنی میخواد بیاد از امام یه مطلب یاد بگیره، وگرنه سوال از ظواهر نبوده. پس بحث به اینجا رسید که این نکته مهم این بود که امام علیه السلام قتاده و ابو حنیفه را که منع کردن در مقام منع از اخذ ظاهر قرآن نبودن، بلکه در مقام رد مکتب حسبنا کتاب الله بوده، به قرینه این که حضرت بعداً آیه را به ولایت خودشون معنا می کنن. اگر حضرت در مقام اخذ ظاهر بودن باید همون ظاهر آیه را معنا می کردن، نه تفسیر آیه به ولایت خودشون. یا مثلا یه آیه دیگه هم مثال بزنیم، در سوره سبعه، این آیه هم آیه مهم نیست، و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين. فکر میکنم ابو حنیفه است یا قتاده یا دمیزی که از این عرض رو باش میان خدمت حضرت این آیه رو مطرح میکنن، میفهم این آیه معنیش چیه. و جعلنا بینهم، بین شماها و بین القرى التي باركنا فيها، و بین شهرهایی که آن شهرها را مبارک قرار دادیم، قرى ظاهرا شهرهای آباد، بین شما و شهرهاتون و بین مکه ما شهرهای آبادی قرار دادیم. و قدرنا فيها السير، مقدر کردیم که شما این مسیرها رو برید بیاید. کاروانهای تجاری میرفتن مکه میامدن، میرفتن شام میامدن، آباد بوده مسیرها به سمت مکه آباد بوده. خدا میفرماید مکه که بیابان کوهستانی بود رو ما آباد قرار دادیم، مبارک قرار دادیم. و قدرنا فیها السیر، سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین، شب و روز برید توی مسیرها با خیال راحت بگردید که در امان هست. حضرت این آیه رو مطرح فرمودن. آیه چی میخواد بگید؟ ابو حنیفه گفت که مسیح بین مکه و شهرهای دیگه که کاروان تجاری عبور می‌کنه. حضرت فرمودن این همه کاروان رو خود طریق نزدن، گرچه سیر و فیها لیالی و ایاما آمنین، سکوت کرد. حضرت فرمودن این انما یعرف القرآن من خطبه به، حضرت فرمودن این آیه مراد ولایت ماست. و این تفسیر زیبا از حضرت صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودن که و جعلنا بینهم، ای بین شیعتنا و بین القرى التي باركنا فيها نحن اهل البيت، القرى المباركه شهرهای مبارک مراد ما اهل بیت هستیم. انا مدینه العلم و علی بابها، شهر تفسیر به امام و پیغمبر شده و این شهرها شهرهای مبارکه. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، حضرت فرمود القرى الظاهره علما و شیعتنا، که علمای شیعه ما حلقه وصل هستند بین ما و بین شیعیان ما. سیرو فیها یعنی برید سراغ علمای مذهب و دین را از علما بگیرید و از طریق علما به ما اهل بیت برسید. سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین. اینقدر این آیه زیبا در فضیلت علمای شیعه هم هست، از فضایل علما شیعه هم هست. بله؟
قریه بسته میشه.
چی؟
قریه شهر قریه بسته میشه.
نه، قریه در لغت عربی
قرا
که این من قریه
قرا
نه نه، این در عربی محلی
اصطلاح کربلا
نیست. اصطلاح در بلا اون نده و حسو محلی بغی مری خال و مانی از حمدون اما در لغت فصیح قریه به معنی شهر و که این من قریه
آباد.
بله، قریه شهر.
خب الان همین روایت هم حضرت از ظاهر ابو حنیفه داره ظاهر رو بیان میکنه دیگه. اگر عکس به ظاهر درست باشه اونم داره ظاهر رو بیان میکنه.
حضرت میخواستن بهش بفرمایند
دوباره آقا دارن باطن رو بیان میکنن، یعنی تمام اشکالات تمام روایاتی که هست میبینیم حضرات دارن دوباره من میکنن. حضرت چرا از ما بگیرید؟ باید میان سراغ باطن، یعنی ظاهر رو دارن میزنن.
اگر حضرت میخواستن منع از عکس به ظاهر بکنن، باید آیه را به همون ظاهر معنا میکردن، نه به ولایت که باطن آیه است. حضرت باید اونجا
الان حضرت در هر صورت با این ظاهر هم زدن دیگه،
ظاهر اشتباه را، چون اون اشتباه فهمیده بود، یعنی امان را
ظاهر آیه را معنا کرد دیگه،
معنا کرده بود به امان تشریعی.
ظاهر درستش چیه؟
امان تشریعی. سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین یعنی حکم نابل امان تشریعا، نه امان تکوینی.
استاد اگه بخوام معنا رو داریم بهش میخوندیم، چون میخوایم از اون طرف اون درست بشه، یعنی عکس به ظاهر درست بشه، میگیم آقا اینجا تشریعی من
سن ببینید. و خود اصلا شما سیاق آیه قدرنا فی حسیر، مقدر کردیم که در این مسیرها برید و بیایید، یعنی چی؟ یعنی ما انشاء کردیم، این گونه اراده کردیم که مکه آباد باشد، بینش برید بیایید، تردد بشه. ظاهر آیه معلومه، سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین یعنی حکم نما به امانکم، معنیش اینه. منتها ابو حنیفه این مقدار نمیفهمید، معنا کرد به امان تکوینی حضرت نقضش کردن، که خیلی وقتا امان تکوینی نیست. ولی حضرت نفر، این یک نکته. نکته دوم این که عرض میکنم این نکات به این شکل شاید تو منابع نیامده ها، این حالت فرمایی که اگر عرض بنده است اگر ایراد داره بفرمایی که استفاده کنید. بعد حضرت بعد از این، اول این نقطه اول که حضرت بعد از اینکه ظاهر اشتباه ابو حنیفه رو نقد میکنن، خودشون ظاهر رو معنا نمیکنن، باطن رو معنا میکنن. این یک نکته. نکته دوم، بعد حضرت میفرماید انما یعرف القرآن معرفت به کلمه معرفت به کار میبرن، در حالی که فهم ظواهر معرفت نیست. معرفت به تناسب حکم موضوع تناسب داره با فهم درون، فهم باطن. مثلا دیگه آقا معرفت به کلام مثلا فلانی یعنی فهم عمق اون کلام، وگرنه درک ظاهر که شما هر کسی ظواهر کلام رو میفهمه، نمیگیم آقا فلانی معرفت پیدا کرد. چه معرفتی پیدا کرد؟ ظاهر کلام رو فهمید. میخندن بیرون میگن فهم ظاهر، هر بچه ظاهر رو میفهمه. کلمه معرفت به ظاهر اخذ نمیشه، به باطن اخذ میشه. اینم قرینه دوم که اخبار اینو باش رد میکنیم و میگیم حضرت فرمود انما یعرف القرآن، حتی نفرمود انما یفهم القرآن. چون فهم ظاهر ممکنه خیلی هنر نباشه، امام فهم باطن رو داره، اونم معرفته. این دو نکته قرینه میشود که روایاتی که اختصاص دادن قرآن رو به اهل بیت مراد بواطن قرآن، وگرنه اخذ ظواهر رو اهل بیت منع نکردن و ما میتوانیم اخذ به ظواهر بکنیم. این
ما میبینیم خود این کسایی که حالا حضرت خطابشون قرار میده فهم خود ظاهر خب اشکال دارن. این که میفهمید هر بچه میفهمه، الان ممکن شما فهمید که حضرت فهم ظاهرش رو زیر سوال میبره.
بله، لا شک در این که در قرآن آیاتی هست که ظواهرشون هم ممکنه به راحتی فهمیده نشه، و لذا اصلا حضرت این آیه رو مطرح کرد. چون حضرت این آیه رو مطرح کرد، اصلا یه سوال، این نکته مهمیست. چرا برخورد حضرت به قتاده با ابو حنیفه با تمام این مفسرین عامه، چرا حضرت آیاتی رو مطرح میکنن که بعد منتهی به دلالتشون میشید؟ چرا آیات معمولی رو مطرح نمیکنن؟ آیاتی در مورد آیات اخلاق اون رو چرا مطرح نکنن؟ آیات ولایتشون رو مطرح میکنن. اینا همه قرینه میشه بر این که مبارزه اهل بیت با اونها مبارزه سر مکتب حسبنا کتاب الله بوده، نه مبارزه سر عمل به ظواهر. عمل به ظواهر مشکلی نداشته، مشکل سر این بوده که اونا میخواستن بگن ما برای قرآن احتیاج به اهل بیت نداریم، و اهل بیت میخواستن بگن بدون ما نمیشه برید سراغ قرآن. این ربطی نداره به عمل به ظواهر آیات. ظواهر آیات موضوعی جداست. این روایات ناظر به معنی از ظواهر نمیتواند باشد. حرف ما با اخبار میدیم
صد در این آیه که حالا ساعت قبل صحبت شد، بحث انما انمتون. خب این ظاهر آیه، یعنی حالا سیاق آیات رو بخوایم در نظر بگیریم، اون چیزی که ظاهرا همه متوجه میشن بحث همون غنیمت جنگی. یا تو مثلا آیه تطهیر اهل البین، خب آقا اون زن و پیغمبر رو اینجور سیدم ظاهرا شامل میشه. چرا؟ چون که آقا سیاق آیات بحث اونا هم داخل میکنه. یعنی این بخوایم سراغ اخذ به ظاهر آیات بریم، میبینیم آقا بدون روایت اصلا نمیشه این آیه رو معنا کرد، به اون معنا مقصود نمیرسیم، بلکه یه چیز اشتباه هم میایم داخلش میاریم. آیه به تنهایی ظاهر شواب نمیده، یعنی ظهور آیات اینجا وضعیت نداره.
آیا سیاق قرآن حجت؟ یعنی
ظهور، ما صحبتمون سر ظهور دیگه.
شما میفرمایید آیه خمس چون در میان آیات جهاد آمده، پس اصلا بحث ما سر
ظهور سازی میکنه دیگه. ما صحبتمون سر ظهور یک جمله است.
خود شاره از ابتدا ریشه اینو زده، گفته که القرآن اوله فی شیء و وسطه فی شیء و آخره
خب
فی شیء.
خب پس میشه بازم کلام آیون اخباری که میگن آقا قرآن نیست، کلا مدلش با کلام دیگه تفاوت
میکنه. سیاق نه، ببینید نمیتوانیم،
یا باید بگیم تدوینش تفاوت میکنه که میشه خب کلام اخباری، یا اگر تدوین بقیه است که فرق نمیکنه. پس ظهور و سیاق حجیت خودشو داره دیگه.
خود ترتیب آیات مورد اختلافه. اصلا الان این ترتیب قرآنی که الان هست، این ترتیب آیات یقینا همون ترتیب زمان پیغمبر. خود اهل سنت قبول ندارن، میگن آیا جابجا شده، سور جابجا شده. پس اصلا
اینا همه میشه به نفع اخباری. این که
شما میفرمایید وجود یک آیه در سیاق چند آیات ظاهرش را مشخص میکنه.
اگر صحبت
ما قاعده مشخص
نمیکنه. استاد قاعده عقلی اگه اینو میگه که آقا میشه به ظهور عکس به ظهور کلام متکلمی کرد، خب پس عکس به ظهور نه فقط اون کلمه‌ای که میگه، جمله شما در نظر میگیریم و ظاهر جمله رو.
بله.
خب پس میشه همون سیاق.
الان بفرمایید آیه نازل شد، شما کاری به سیاق نداشته باشید. واعلم انما غنمتم من شيء، شما میخواید ببینید آیه چی میخواد بگید.
خب استاد ما کلام متکلمی میخوایم ببینیم ظهور در چیزی داره، تمام مطلبشو داریم گوش میدیم، یه قسمتشو در نظر که نمیگیریم.
آیه
یک سوره داره در مورد جهاد و غنیمت جنگی صحبت میکنه، حالا این وسط ما بیایم یه کلمهشو برداریم، یه جملهشو برداریم و بیایم ظهور برای این درست کنیم.
خود کلمه وعلمون که اول آیه آمده معناش اینه که این یه قانون مستقله، وگرنه وعلمون نمیخواست، مگه بین آیات جهاد نیست؟ رو وعلمون آمده. خب میتونست آیات جهاد میاد بعد میگه و انما غنمتم من شيء فان، چون میگه وعلمو یعنی دارن تصریح قانون میکنن، قانون مستقله. وعلمو انما بدانید
قانون رو بر اساس مقدماتی که بیان کرده میخواد قانون رو دیگه بیان کنه.
ببینید شیخنا باز حرف شما رد ما نمیکنه.
ما میگیم آقا آیات به تنهایی نمیشه هیچ کدوم فهمید، بلو ظاهرش
به چه دلیل؟
این به همین دلیل این که آقا اگر بخوایم به ظاهر این آیات در نظر بگیریم، غنیمت جنگی خونس برای بقیه چیزا نیست.
اگر اینجوری بود
یا اهل بیت که بخوایم معنا کنیم، پس زنا پیغمبرم داخلشن تمام.
پس چرا امام علیه السلام وقتی آیه رو میخواد معنا کنه استدلال میکنه به معنی لغوی خونس؟ امام باید بفرمود که ظواهر قرآن رو فقط ما میفهمیم، ما معنا کردیم، بریم دنبال کارو. چرا حضرت بیان میکنه؟
یعنی باز نشون میده که مردم یه زاهدی دارن ازش میفهمن، حضرت داره اشاره میکنه به لغت که آقا این یه
معنی، یعنی اون ظهوری که شما تعبیرش اشتباهه،
اون منظوره، نه من چیزی که مرتکز فهم شما هست.
فهم عمومی نبود ها، فهم علماشون بود. علمای اهل سنت آمدن گفتن که غنیمت فقط مال جهاده.
خب بحث اینه که ظهور در این قضیه داشت دیگه، چون ظهور داشت حضرت میان میگن حتی یعنی ظهوری که شما بیان میکنید اشتباهه، ظهور آیات رو نمیشه در نظر گرفت. حضرت به این خاطر رفتن سراغ این لغه، چرا؟ چون ظهور داشته، مردم اینو میفهمیدن.
ولی حالا این مردم نمیفهمیدن، علما اومدن
اینو بابا همین که علماشون دارن بیان میکنن شاید فهم کلی بوده.
نه شاید نداریم که
دستاویزشون یه چیزی بوده که باز قابل قبول بودی که حضرت باز
ولی ظهور داشته.
اگر اینگونه بود امام علیه السلام استدلال نمی آورد برای اینکه تفهیم کنه، میفرمون این مراد خداست، ما هم میفهمیم و دیگه شما باید بپذیرید. چرا حضرت میاد بیان میکنه نحوه فهم رو؟ پس معلوم میشه که میشه اخذ به ظهور کرد. مطبعا بله، بعضی از آیات ظهورشون هم ممکنه خیلی راحت نباشه، ممکنه ظهور در دو تا چیز داشته باشه، ممکنه ظهور در دو تا مطلب داشته باشه. و علما انما غنم که میتونه هم ظهور در جهاد داشته باشه به خاطر سیاق، میتونه ظهور در مطلق منفعت داشته باشه به خاطر کلمه غنم، دو تا ظاهر داره. حضرت اومدن این ظاهر رو ترجیح دادن، ضمن اینکه ما میتونیم اشکال کنیم بگیم آقا سیاق نمیتونه ظاهر ساز باشه، چون اولش داره و علما یعنی قطع داره میشه، چاره میخواد حرف جدید بزنه، اگه حرف جدید نبود و علما نمیگفت. صحبت سر اینه شما دارید باز مورد موارد جزئی به ما نقض میارید. ما صحبت سر اینه که آیا قرآن به حسب کلی ظواهرش حجت هست یا حجت نیست؟ شما این اخباری
ما از معلوم میگه
حجت نیست، دلیل چیه؟
روایاتی
که اهل بیت گفتن فهم قرآن اختصاص به ما داره، ما اینو نقض میکنیم، میگیم فهم قرآن ربطی به ظاهر نداره. اولا در روایت کلمی معرفت آمده، معرفت رفتی به ظهور نداره، معرفت به تناسب و حکم موضوع مربوط به بواطن. یک دوم این که چرا حضرت در موارد این روایات فقط آیات ولایت خودشون رو مطرح میکنن، چرا آیات اخلاقی رو مطرح نکردن؟ این دو. سوم چرا حضرت وقتی آیات رو معنا میکنن باطن آیه رو معنا میکنن، چرا نرفتن ظاهر رو معنا کنن؟ این سه. چهار، چرا حضرات ائمه وقتی میخواستن در بعضی از موارد ظواهر آیات رو بیان بکنن تبیین میکردن، میگفتن آقا چون اینه، چون با آمده، چون باید اینجوری بود. حضرت میفرمود که فقط ما قرآن رو میفهمید، هرچی گفتیم بپذیری و سلام نامه تمام. چرا حضرت در مقام بیان میان؟
لغویت قرآن هم بود اینجوری، کنم بخونید.
خب همین میشد دیگه. الله خب اخلاقی همین نمیگه دیگه، میگه فقط بخونید.
یعنی این همه کلام خدا و قرآن فقط بخونیم.
ولی این هم یک نقطه دیگه که میشه نقطه 4 یا 5. خود اهل بیت ارجاع دادن به سواهر قرآن، خود اهل بیت در حضور اهل بیت به سواهر تمسج میشده، جز موارد استدلال قرار داده شده. عرضم خدمت شما. و نقطه دیگه، اگر اخذ به ظاهر قرآن ممنوع بود، خود اخذ به ظاهر اهل بیت منع میکردن، مثل قیاس میومدن میگفت چرا؟ چون اخذ به ظاهر مرتکز و قلائی هست. ائمه میگفتن حواستون باشه، ظاهر قرآن مجد نیست، اخذ نکنید. در حالی که ما یک روایت نداریم که ائمه فرموده باشن اخذ به ظواهر نکنید.
اخذ به ظواهر باطل رو ولی نکردن.
ظواهر باطل نه، بواطن. چون ظواهر بله
ظهور چون چند تا چیز میشه، مثلا
اخذ به بواطن، تفسیر، تعبیر، اینا اختصاص به خودشون دادن. ظاهر که تفسیر نیست، ظاهر که تعبیر نیست، ظاهر که معرفت نیست، اینا همه برمیگرده به بواطن قرآن. و ما یک روایت نداریم ائمه فرموده باشن که مثلا لا تعتمدوا علی ظواهر القرآن، ایاکم بالعمل بظواهر القرآن، نبوده همچین چیزی. در حالی که اگر بود باید میگفتن. چرا؟ چون این مرتکز مردم بوده، آیه نازل شده یه معنی دارن که عمل میکنن. شما نفهمید، سوال هم میکردن، سوال از موارد خاص بوده، سوال از فهم درون آیه بوده. وگرنه اصلا شما تاریخ اسلام ببینید تعامل مردم با آیات چی بوده؟ آیه که نازل میشده میرفت عمل میکردن. ولی اگر مشتبه بود یا معلوم نبود یا جای سوال بود میرفتن سوال میکردن، وگرنه عمل میکردن. این تاریخ اسلام خیلی نشون میده. پس انصاف اینه که
ما تو محکم و متشابهات هم فرق
میکنه. محکم و متشابهات بله، متشابهات مال اهل بیت، اینا ما خواهیم گفت. متشابه، تعبیر، تفسیر، اینا مال اهل بیت. فقط ظاهر، اونم ظاهری که قرینه بر خلاف نداشته باشه، ائمه جور دیگه معنا نکرده باشن. بعد الفحص گفتین دیروز شما داشت نداشتید، بعد الفحص کامل عن الادله، اگه یک ظاهری روشن بود نمیتونن بهش عمل بکنن؟ قطعا عمل بکنن. این خلاف انصافه که انسان بگه که نه، ظاهر روشن بدون هیچ منی از اهل بیت بعد الفحص از جمیع روایات من به ظاهر عمل نکنم، این یه مقدار مستنکر میاد.
بله،
نه
اصلاً اجرایی نیست.
بله، هم اجرایی، هم یه قانون مستقل نیست که ما قبلش نداریم. بله، مو انما غنیمه. علی ای حال، پس این رو خوب بنده فرمایید که انصاف اینه که ما البته روز اول انصاف رو به اخباریم دادیم، گفتیم روایات انصافش اینه که بله، سفت و سخت میان قرآن رو مخصوص اهل بیت میکنن، یه جورایی حق رو به اخباریم میدیم.
اگر مبناش بر تحریف قرآن باشه دیگه
نمیتونی
حرف
کنی،
چون دیگه اصلا اعتمادی رو
باید. خب نه، ببینید تحریف
اولا منظور کم شدن آیات یا کلمات هست.
حالا به زیاده اصلا بود، اگر کسی پیدا بشه در طول تاریخ چرا تو تحریف به زیاده
تحریف زیاده نداری؟ تعریف زیاده
قائل نقیصه رو بیاد قبول داریم، نقیصه
قائل
اینو همه
قائل زیاده مجمع علاقه اصلا نمیشه.
خب اگر نقیصه رو
نه
کنون اخباری
حسابی ها
نه
خب تعریف حالا تحریف به نقیصه که زیاد داره قائل
امشیه قائل داره بر یا جا
خب اینا ظهور رو از بین نمیبره یا اصلا وجود همین احتمالش اصلا مانع اصلا به ظاهر نمیشه.
این بحث تختی با میرزا همین بود،
چون ما قد داریم به این
وضعیه که
علم اجمالی میاد بسن
روات با سواد بودن، عالم بودن، میدونستن از کجا تختی کنن و رضا آسی روایت نمی کرده
در اولا آیات که نمیتونیم
اینجا که ما نه علمای ما مثلا اینو تختی کردن نه جا به جای کردن اینجا چیا جا
بعد هم علم اجمالی میاد و خلاصه من میاد
علمه به همین قرآن ما رو ارجاع به همین قرآن موجود فرمودن
به آیات. ما توجه به سوالی که میشه به آیه استناد میکردن بیا برای تلاوت هم نامون به همین آجا خب ارجاع میدادن نه برای عمل فقهی.
قرآن اگر تحریف حقی شده باشه در صدر اسلامه، در عهد امام صادق و امام باقر همین قرآنی بوده که الان هست، همین بوده
به آیات چیز میکردن
به عمل به ظواهر میکردن یا نه؟ در عصر امام صادق و امام باقر مردم شیعیان
قرآن عمل نمی‌کردن، به اون دستورات حضرت عمل می‌کردن.
کاری نداریم که دستورات
برای تلاوت به خود برای تلاوت بهش چی عمل میکردن بعد
اما بعد دلالت کاری نداریم عمل به قرآن
عمل چطور
ما رو ارجاع به همین قرآن دادن یا نه
ما ارجاع
فرمودن به همین قرآن فرمودن به همین قرآن عمل بکن در عصر امام صادق و امام باقر شیعیان به ظواهر قرآن عمل میکردن یا نمیکردن قطعا عمل میکردن وگرنه خب اصلا به ما میرسید که آقا شیعیان به ظواهر قرآن عمل نمیکنن قطعاً عمل میکردن به ظواهر قرآن در عصر امام صادق و امام باقر ارواحنا بدعوهم و در اون عصر اگر
عمل به ظاهر
شده باشه در عصر امام صادق قطعاً تحریف
بود بگم عمل به ظاهر
قرآن ما 7 از
8 صد و بعد زمان منظور نه کاری نداریم به انواع قلاها خود قرآن
همین قرآن
اگه تحریفم شده باشه در عصر امام صادق همین بوده بله یعنی دیگه تحریف در عصر عثمان اگه شده باشه دیگه بعد از عصر عثمان که تحریف نداریم که نه دیگه قرآن که دیگه بسته شد
زمان حضرت رضا حضرت میگه چه توی آیر میخونه
نمیشه سیگه در اون بحث دیگری نیست حضرت آیر رجوع دیگه میخوندن راوی تعجب میکنه میگه آقا این چیه؟ این معنیش که تو قرآن نبوده دیگه حضرت میفرماید که اقرأوا کما یقرؤون الناس شما به این حرف کاری نداشته باشید همونی که هست بخونید تحریف قرآن هم اگر قبول بکنین که البته لایبعون تا زمان عثمانه بعد از عثمان که یه قرآن بسته شده دیگه چیزی کم و زیاد نشده که همین بوده تا عصر صادقین هم همین بوده تا عصر ائمه متأخر هم همین بوده فلا یوم نه تازه اصلا بیش از این به شما بگم همین قرآن اخیری که آقای دکتر کریم نیا خدا حفظش کنه در واقع تحقیق کردند و منتشر شد و آیه شهرستانی چاپ کردند و منتشر شد مصحف المشهد الرضوی و این خیلی کار مهمی بود این واقعا تو جهان اسلامی اتفاق مهمی بود که اگه اهل سنت این کارو میکردن الان دنیا رو پر کرده بود منتها چون شیعه از خیلی تبلیغات نمیشه دو قطعه در آستان قدس رضوی دو بخش قرآن بود که سالهای سال میگفتم خط امام رضا است یا خط امیرالمؤمنین آیه دکتر کریمی ها رفتن چون قرآن شناس و تو کارهای وسط قرآنی هستن ایشون رفت سالها تحقیق کرد تا ایام آقای طبسی اجازه نمیدادن که ایشون به این نسخه دسترسی پیدا کنه بعد از فوت آقای طبسی در ایام فوریت آقای مروی به جهت رفاقت شخصی که بود آقای مروی اجازه داد که از روی این قرآن تحقیق بکنن روی این قرآن تحقیق کردن معلوم شد که چون دو تیکه جدا بوده این دو تیکه یه نسخه است یک تیکه از این رو بردن آلمان و آزمایش دی‌ان انجام دادن تأیید شد که مال نیمه دوم قرن اوله و تأیید شد که این دو تیکه یک مصحفه بنابراین البته باز همه قرآن نیست ولی تقریبا کل قرآنه یعنی از اواخرش خود افتادگی داره پس کل قرآن از نیمه دوم قرن اول به دست آمد اونم در جهان شیعه چون سنی ها میخوان بگن شیعه قرآن ندارن و قرآن محرف دارن و قرآن علی دارن از این حرفا این واقعا یه عظمتی بود در جهان اسلام برای تشیع که قرآنی که در آستان قدس رضوی است
بچه به
خط امام رضا ایشون ثابت کرد که به خط امام رضا و اینا نیست چون که یا به خط امیرالمومنین هم منصوب شده ایشون
زمان امام سجاد به چقدر
نیمه دوم رو
هم بله و رضا ایشون ثابت کرد که این خط خطات خط ائمه نیست به خاطر اینکه یه جاهایی هم اشکال توش دیده شد بگفتن این خط معصوم بود نباید اشکال می‌داشت قطعا یعنی مشخص شد که این نسخه فقه اون چیزی که قرن‌ها تو آستان قدس میگفتن خط امام رضا یا خط امیرالمومنین یا حتی خط امام سجاد معلوم شد این اشتباهه مهم اینه که ما الان نسخه ای داریم تقریبا قرآن نسبتا کامل نیمه دوم قرن اول همین قرآن موجود الانه حتی سور همون ترتیبه آیات همون ترتیبه هیچ اختلافی وجود نداره به جز در رسم الخط که مثلا در یه جاهایی قاله را قول نوشته یه همزه کوچیک روش گذاشته یعنی اون موقع رسم الخط اینجوری بوده قاله و قول یه شکل نوشته میشده با قرینه قاله یا قول خونده میشده علی ها یک شاهکاری بود و انصافا آقای دکتر کریمی ها خدا فکرشون بده این کارو کردن چرا این به شکل نفیسی چاپ شد مشهد آقای شهرستانی رفتن در واقع همایش رو برگزار کردن اون تبلیغات گسترده نشد الان هم در کشورهای مختلف اهل سنت قرآن برده شده با علمای اونجا نشون داده شده اون خب بله چون به نفع شیعه از تبلیغ رسانه‌ای روش صورت نمیگیره علی ها ثابت شد که از نیمه دوم قرن اول الی یومنا هذا قرآن همینه. پس اگر هم تحریفی کمون زیاد که نه کمی چیزی هم بخواد شده باشه مال همون دوران عثمان و اینجور جا هست. حالا هر یه حال من سرش بکنید میان
عجب اون باز
هزار دلار بله مصحف المشهد الربوی چون خیلی نفیس چاپ شده و خیلی مرتب
حالا
هر یه حال این خدمت بزرگی بود این بحث.
پس عاشق میگه اینا رو خورده
اینا مال همون اوایل مال قبل از این حرف مال قبل از خیلی خوب. تمام شد انشاءالله. ختمنا الكلام بالمصحف المشهد الربوی علی ابن مصطفی و علی فتحیه و السلام.